بسم الله الرحمن الرحیم. وقد برد فی العلم الالهی النبوی اتصاف الحق بالرضا والغضب، چون صحبت در اون پیش آمد میل بود، به مناسبت در رضا و غضب هم که خدای سبحان متصف به رضا و غضب میشه، بحث میل را هم داره اینجا هم پیش میاره، که همونطور در مرکبات میبینید که میل بالا بردیم میشه اراده، عناصر اونطور فرمشاتی که داشتن، اینجا هم میل بلخه در رضا و غضب، اونجا که رضا داره کارشو میکنه میل پیاده شو، این اراده، این مشیت، این خواستن، غضب داره انتقام میکشه، هاکذا. درباره حق سبحانه هم همینطور که او به رضا و غضب متصف است، میل به هر یکی از این دو اسماء منتقم، اسم منتقم میاد در موقع غضب، اسماء جمالی میاد در موقع رضا، که خداوند ذاتش را به رضا و غضب متصف فرمود و به میل هر یکی به اختزایشون پیاده می شود. وقت برده، این برده که خداوند متصف میشه به رضا و غضب، اینطور که اینجا بنده یاد داشت دارم در فصل عزیری صفحه 302 هم بحث رضا و غضب شده، صفحه 302 فصل عزیری و هم صفحه 87 فصل آدمی، در این دو جا بحث رضا و غضب شده که اینها آدم یه جا جمع داشته باشه به وقتش کار میرسه. وقد ورد فی العلم الالهی النبوی اتصاف الحق بالرضا والغضب و به صفات که شارح می فرماد ایل متقابله، اینطوره که به قرینه مقام، چون به قرینه رضا و غضب، به صفات متقابله، جمالی و جلالی. و رضا مزیل للغضب، که در بار خلود و اینها فرماشون این بود دیگه، سبقت رحمته و غضبه، و رضا مزیلون للغضب. للغضب پیداست که ای ان المغضوب علیه، دیگه برای اون شخصی که غضب بهش تعلق گرفته. و الغضب هم وقتی آمده داره اسم منتقم کارشو میکند، انتقام میگیرد، و الغضب مزیلون للرضا، یعنی ان المرضیان، و الغضب مزیل للرضا ان المرضیان. و الاعتدال که صحبت در این بود، و الاعتدال ان یتساوی الرضا و الغضب، فما غضب الغاضب علی من غضب علیه و هو عنه راضٍ، نمیشه و هو عنه راضٍ در عین حال غضب تعلق بگیره نیست، پس اینجا میل غضبه که جنبه رجحانشه، و بالعکس ایزن که می فرماد فما غضب الغاضب و علی من غضب علیه و هو عنه راضٍ بوده باشه، دیگه راه نداره که غضب پیاده بشه اگه به هو عنه راضٍ، اونجا باید که اسم راضی کارشو بکنه، اسماء جمالی دیگر کارشو بکنه. حالا اونجاها چون همون دو مورد که یاد داشت فرمودی، و به خصوص بحث رضا و غضب اسفار هم که حالا باز شارع فرماشی داره که ما هم یاد داشتی داریم، به وقت رسیدیم بعد میرسانیم. بله، که خداوند فعل بنده رو بد داره و خودش رو دوست داره، خودش رو میخواد، اینطوره خودش رو میخواد که رب به او، اما فعلش را کراهت داره، ناخوش داره، از فعلش راضی نیست، از خودش مربوب اوست، رو میپروراند، رب اوست، فعلش رو کراهت داره. اونها حالا فرماشاتی که فعلا ایشون رضا و غضب را برای پیاده شدن میل و اعتدال یکسان راه ندارد، حتی در اسماء جمالی و جلالی و تا چه رسد مثلا در ترکیبات عنصری که اعتدال علی‌السبیه راه نداره. رجحان میبینی با یکی از ارکان عناصر میشه در اینجا مثلا، و رجحان حتی با اسما میشه در اسماء جمالی و جلالی به عنوان شاهد و استحسانی فرمایشات رو فرمود. ای و یرزا انهو ابدا، از اون مغضوب علیه، الان من غضب علیه، ای و یرزا انهو ابدا کما یشکرو من بعدو، الان میاییم که من انهو زعمال محجوبین هست که و یرزا انهو ابدا میاد، کما یشکرو من بعدو انهو زعمال محجوبین هست که اونها میفرمایند حرفشون محجوبین، که غضب دیگه به کسی تعلق گرفته، همون خلود کذایی رو میخوان دیگه اونها، اونها دیگه نمیخوان رضا بیاد بر اونها پیاده بشه. برای ابد باید معذب بوده باشن. این آقایون فرمودن که ظاهر آیات خلود در نار هست اما خلود در عذاب نیست، محجوبین او رو میگن. کما یشکر میفرماد همین ستون، فقط تصف حق سبحانه به احد الحکمین فی حق، به احد الحکمین بالاخره میل یا غضب است، ما یا غضب رجحان پیدا میکنه، غضب پیش میاد یا رضا پیش میاد. ای فقط تصف الغاضب الذی هو الحق به احد الحکمین و هو الغضب فی حقه، ای فی حق المغضوب علیه و هو میلون، بحث در این بود چون و ما رضی الحق و حالا بکس و ما رضی الحق و امن رضی انهو و هو غاضب علیه ای یغضب علیه ابدا، اینطور نیست، فقط اتصف به احد الحکمین فی حقه، یعنی باز میل، حرف میل پیش آمد. ای فقط اتصف الرازی و لذی هو الحق به احد الحکمین و هو رضا فی حقه ای فی حق المرضیان و هو به میلون، عرض کردم تنظیری استحسانی که میل میبینید اون فرماشی که دیروز فرمود، اشارم کردیم جناب آخوندم در الهیات اسفار یاد داشت فرمودید داره که میل وقتی بالا رفته و فی حق الحق ارادتون، و حالا میفرمایید میل، میل الهی، اراده الهی، مقام رضا فعل رضا، مقام غضب فعل غضب، که پس میل مراتب داره، عوالم داره، از اینجا بالا میره تا حتی در باری تعالی اونجا تبدیل میشه به اسم اراده، همون فرمایش آخوند دیروز که العلم و الاراده و شوق و المیل معنن واحد یوجدو فی عوالم اربعه و هو به میلون فلیس فیها ایزن اعتدال، که یک جانبه میشه، لأن کلا منهما رضا و غضب موجبون لعدم الآخر، رجحان پیدا میکنه و هازا به نسبت الال قوابل، نسبت به اشخاص، مرضیان مغضوب علی، و اما به نسبت الى اعیان تلک صفات، اعیان اونجا اعیان تلک صفات حاصلت فی الجناب الالهیه و الحضرت الاسمایه، اونجا دیگه مقام ذاته، اونجا میل احد الاسمین بر دیگری، رجحان احد الاسمین بر دیگری در مقام جمع راه نداره، معنا نداره، اینها به لحاظ متعلق این اسما و مورد پیاده شدن اسماء جمال و جلال، لطف و قهر، بله اینجا لطف شامل این شخص است، اونجا قهر شامل اون دیگریه، حالا مثلا درباره عباد لطف و قهر باید اعمال بشه به متعلق لطف و قهر، جمال و جلال به متعلقشون و هاکذا در مقام اسماء جمعی اعیان ثابته مقام ذات که اینها راه نداره. فلیس کذلک لأنه مقام الجمع ولا غلبت لأحدهما علی الآخر و این کان یسبق بعضوها بعضا که سبق رحمت الغضب، مثلا البته میدونیم در مقام ذات هم سبقت رحمته و غضبه در مقام اول ذات است، اول جمال است. این را هم خیلی بشکافیم راجع به سبق رحمت به غضب، باز میبینید این سویی میشه. درست از جانب او رحمت است، رحمت سابقه، غضب عارض تاریه، غضب بعد پیش میاد، زلال بعد پیش میاد. حالا که قرآن که آمده زلال پیش میاد، مثلا دستور که آمده زلال پیش میاد، تا دستور که نیامده گمراهی که معنا نداره. بالعرض اون تمثیلی که به همون مناسبت رضا و غضب اون پیشترها بحث شده، برز دستون دیمون تنظیر که از اساتیدمون خدا درجاتشون متعالی بفرماید، فرمود که این پدر دستوری میدهد، برنامه پیاده میکند برای فرزندانش. الان فرزندان مرضی و مغضوب نداریم، چیزی پیش نیامده که کدوم یکی مرضیه کدوم یکی مغضوبه. حالا یه دستوری پیاده میکنه، یه حکمی میدهد، فرمانی میدهد، بروید برای مدرسه و بروید برای تعلیم و تعلم و کمالتون و چه با فرماشی بیشون میفرما. حالا یکی اطاعت میکنه مرضیه، یکی سرپیچی میکنه مغضوب میشه، و پدر هم نسبت به اونی که حرف رو شنید میشه بد هادی، ولو این که نسبت به این دیگری هم هادی بود، اما این یکی حرف رو نشنید و به بیراه رفت، میگیم پدر را مزل، که اگر ایشون این دستور را نمیداد هادی و مزل معنا نداشت. اگر این دستور رو پیاده نمیکرد هادی و مزل معنا نداشت، درسته، ولیکن اسناد مزل به پدر به مجاز است. چون حالا این فرزند عمل نکرد، بیراه رفت و گرفتار شده، میگیم پدر را مزل، به این معنا که اگر دستور نبود هادی و مزل معنا نداشت و لطف و قهر پیش نمی آمد، رضا و غضب پیش نمی آمد. این تو به این نحوه اسناد غضب، اسناد قهر و این گونه امور به پدر، میدونی که از نهایه پدر سبقت رحمته و غضب از نهایه پدر. اینها همه مظاهر آیات الهی هستند، همه مظاهر حق هستند، آیات الهی هستند، مظاهر اسمای او هستند. سبقت رحمته و غضب، و اینجا رقیقه ایست از حقیقت، از واقعیت، و وقره اقرا برقا. این تو و انما قلنا هذا من اجل من یرا ان اهل النار لا یزال غضب الله علیهم دائما ابدا فی زمه فما لهم حکم الرضا من الله فصح المقصود. بله، حالا ما الان در مقام این نیستیم که الان بحث این نیست که آیا مخلد در عذابن یا نه، بحث در میل است. حالا به فرض بیایم حرف اونها رو هم بزنیم، بگیم نه خیر، این غضب عذاب از اونها زایل نمیشه، اینها مخلدن در عذاب و همیشه مغضوبون علیه هستن، اون خلود مثلا عذابم هست. خب حالا حرف شما باشه، بالاخره پس میل این یک جانبه شده، که ما حرف در با حرف میل است که یک جانبه هست، اعتدال علی السویه نی. حالا همینجا که شما میفرمایید که غضب هست و عذاب هست علی الدوام، خب پس یک جانبه شده، باز حرف ما هست که با شما مماشاتم بکنیم. پس میل به عنوان میل است، چه در این نشعه نشعات بالا، حتی در اعمال حق اسمای خودش را. ای انما قلنا لا يتعلق حكم الرضا على من يتعلق به حكم الغضب عليه و بالعكس بناء على زعم اهل الحجاب. این همون عبارت آخر ستون قبلی که کما یذکر من بعد، و همین این همین فرمایشه، و بناء على زعم اهل الحجاب من ان اهل النار لا يزال حكم الغضب جار عليهم دائما ابدا و لا یتعلق بهم حکم الرضا من الله. خب حالا الان ما سر دعوا با شما نداریم، حرفمون در میله. فان کان الامر کما زعمو، باز حرف ما درسته، فصح المقصود، که پس میل هست یک جانبه هست. فقوله فصح المقصود جواب و شرط المحذوف يدل عليه قوله فإن كان حالا که اونجا فصح المقصود إن كان الأمر كذا فصح المقصود فإن كان كما قلنا مآل أهل النار إلى إزالة الآلام و إن سكن النار فذلك رضا که به این قرینه الان اینجا ما به این قرینه که مآل اهل نار به عذابشون به عذبه است مآلشون به عذبه از این عبارتی که الان داریم میخونیم قرینه بگیریم اون فصح المقصود هم اگه فای تفری نگیریم حالا ایشون اینجا عنوان فرمود حالا چه حاجت که عبارت بعدی را بیاییم بگیم که به قرینه این عبارت بعدی اونجا هم فعل را مقدر بدانیم فای فصیحه بگیریم حال که این طور است و صح المقصود از میل که حرفمون هست پیاده میشه فا این کانه کما قلنا مرارن یک جا دو جا هم نه اختیار خودمون حرفمون را که خلود در نار همونطوری که منطق وحی میفرماد اما نمی فرماد خلود در عذاب و سبقت رحمته و غضبه و حرفای دیگر که از شرع آمده که مآلشون به رضا هست به عذب هست به رحمت هست فا این کانه کما قلنا مآل و اهل النار الى ازالت الالام است و این سکنو اناره هرچند در آتش باشم عذاب نیست فذلک رضا فذلک پس میل است حرف ما میل است بنابر حرف اونها هم که بوده باشه بگیم نخیر در عذاب معذبن همیشه پس غضب شده یک جانبه باز میل غضب است رجحان غضب است بر اعتماد و میل و رجحان غضب است بر رضا که اون میل و اعتماد اینها میگیم میخوایم بگیم که از همین ناسوت از این نشعه از این رقیقه بالا بریم به این لحاظ که همه جا یک جانبه از ناحیه میل میشه اراده میشه حتی در طبیعیات از ناحیه میل میشه که حرکت یک جانبه میشه مثلا مرکب اون عنصری که قوی تره بیشتره میل با اوست و به سوی کلش مثلا همه رو میبره نگه داره این تو عرایش فذلک رضا فذل الغضب بنابر حرف ما رو که اونها محجوبین که نمیگن فذل الغضب لزوال الالام از عین الالم عین الغضب از عین الالم عین الغضب است آخه الان این شخص متعلم است یعنی چه شخص متعلمه یعنی مغضوب علیه هست دیگه پس چه بفرمایید علم چه بفرمایید غضب از عین العلم عین الغضب است مغضوب علیه قرار گرفته که متعلم است از عین العلم عین الغضب عبارت این طور است که خوندیم ان فهمت ای فا ان کان مآل اهل النار الى ازاله الالام و النعیم المناسب لأهل الجحیم کما قررناه من قبل و فی موازعه و ذالک عین الرضا منهم لأن زوال الالم عین زوال الغضب هست و اذا زال الغضب حصل الرضا عبارت دارید آقا تصحیح شده بسیار خب پس بله و انما قال فإن كان ابتدای متن اخیر فإن كان كما قلنا مگر با دلهوره و تبتب نظرت با دل تبتب و استراب حرف میزنی میفرماد که و انما قال فإن كان كما قلنا ما انه على یقین من ربه ان الامر كما قال این مماشات است الزاما للمحجوبین و ذالکه کما قال امیر المؤمنین علیه السلام فی بعض اشعارهی بله ایشون بزرگان با این تحقیقاتشون دست وسیعی که دارن ایشون میفرماد که این شعر را جناب امیر علیه السلام گفته. بنده پیشتر به عرضتون رسوندم، جای دیگری هم شعر نقل کرده بود از آقا، بعد رسوندم که حالا اینجا وقت نکردم نگاه کنم ببینم شعر مال کیه. یاد داشته هایی که داریم ما خیلی برای از این پیشترها هم با دیوان آقا خیلی حشر داشتیم و هم دیگه به دوابین شعرا و اینها هم حشر داشتیم. بنده بسیاری از اشعار دیوان منصوب به امیر علیه السلام که این شعرها مالکیه با ذکر سند و یعنی کتاب و قائل و اینها یاد داشت دارم خیلی هم، و بسیاری از اینها را که به نظم منصوب به اون آقا هست، منصوب به آقا هست، میبینیم گوینده هش یکی از شعرهای عرب است یا عجم است، حدیثی را که از آقا هست به نظم در آورده و اون دیگری که داشت اشعار کلمات امیر علیه السلام جمع آوری کرد، این هر چه که دید مفاد حدیث است و گفتار امیر علیه السلام جمع آوری کرد. مثلا این طور یادمه که مرحوم مفید در امالیش حدیث آقا را به حارث همدانی که نقل میکنه، بعد خود مفید میفرماد که این حدیث را سید همیانی به نزد در آورده که یا حار همدان من یموت یرنی، صریحا جناب مفید میفرماد که سید همیانی به نزد در آورد. و تو دیوانش میبینید که یکی از اشعار امیر علیه السلام شد، برای اینکه مفاد اشعار اون حدیث آقا هست به حارث همدانی. و از اینها فراوان اون قصیده عینیه مناجات امیر علیه السلام که در مفاتیح اینها هست، لکل حمد یا ذل عز و المجد و العلا، چه قصیده عینیه. بله اون قصیده عینیه همچه در خاطرمه که از گفته خاقانیه در دیوان اوست و آمده تو دیوان آقا و از این کارها شده فراوان. بله حالا تنها مطلبی را که آدم در دیوان امیر علیه السلام میتونه به آقا اسناد بده، اینها که قسمتی برز رسوندم مفاد احادیث است که به شعر در آوردن، بعضی ها هم صریحاً در دواوین شعرهای جاهلیت هست که آقا به اونها تمسل جسته، در مقام تمثل بدون ها تمسک جز و آمده شده از گفتار آقا. کیف کان عرضم این بود که تنها موردی را که در دیوان منصوب به آقا که جمع آوری شده که انسان میتونه به آقا اسناد بدهد آرمیده باشه، اون رجز هاست، رجز های در میدان نبرد، چون رسم عرب بر این بود در مبارزه همدیگه ابطال اول که بر روبروی همدیگه قرار می گرفتن، اینها هر یکی از خود حرفای می زدن، رجز می خوندن. این بود دیگه. جنگ رستم و اسفندیار شاهنامه رو ببینید، می بینید هر یکی از این دور رستم اسفندیار اول رجز خوندن. بله به رستم به اسفندیار گفت که گفتد برو دست رستم ببند، نبندد مرا دست چرخ بلند، اگر چرخ گردنده اختر کشد که هر اختری لشکری برکشد، به گرزه گران بشکرم لشکرش، پراکنده سازم به هر کشورش. این لجس میخوندن. اونم از اون طرف بله اسفندیارم فرماشادی داره. این رسم بود برای طرفین ابطال رجس میخوندن. تنها موردی که انسان میتونه به آقا اسناد بده این اشعار را همین رجز هاست، بقیه فیه ما فیه و خیلی ها که معلوم است که از دیگران و مؤاخذش به دست آمده. و خود میبودی شارح دیوان، خود میبودی که ابتدای دیوان داره وارد میشه بعد از اون فواتحی که داره خیلی مفیدم هست، بعد که وارد میشه میخواد به شرح اشعار اینها، ایشون هم در این حال همین حرف رو داره که آدم نمیتونه یقین داشته باشه که اینها همه فرموده آقاست، علاوه بر این که عرض کردم مآخذ اشعارشون معلوم. و از اینها که بگذریم، خیلی اشعارش در سطح اون بالای فصاحت و بلاغت هم نیست که با دهن آقا وفق بده، اونی که اون خطبه های نهج البلاغه، اون کلمات توحیدی، اون کلمات قصار، اون تو اشعار متعارف دیگه، ما شعرهای عربه، همینی دو بیتی دمجا میخونی، اینها خیلی اون تو در سطح عالیه مثل دهن جناب وصی علیه السلام بوده باشه هم چیزی نداره، نسبتی نداره. غرض حالا ایشون جناب قیصری آورده که کما قال امیر المؤمنی علیه السلام فی بعض اشعاره، قال المنجم و طبیب و کلاهما لن تحشر الاجساد و دال از میمنه، لن تحشر الاجساد و قلت الیکما ان کان قولکما فلست بخاسری او کان قولی فالخسار علیکما. خب اینها منجم و طبیب که همونطور باز هم وقتی به عرض رسوندیم، این طبیب مطلقم نیست، منجم مطلقم نیست، این منجم همانیست که جناب صدوق در خصال فرمود که در روایات به منجم تکذیب شده. از منجم در زمان پیش اینها که می گفتن افرادی بودن که اسناد می دادن تمام تأثیرات این عالم کون و فساد و اینها را به ستاره ها، اصلا ستاره پرست بودن، مثل سابعین اینها ستاره پرست بودن و خود ستاره ها را مستقلن مبدع افعال می دونستن، اینها را می گفتن منجم، که فرمود المنجمو من یقولو بالفلک مرحوم صدوق، که اینها روایات در نکوهششون آمد، المنجمو من یقولو بالفلک ولا یقولو بمفلکهی، به فلک آفرین قائل نبودن، به ستاره آفرین قائل نبودن. به تفسیر مجمع نگاه بفرمایی، تفاسیر دیگه مجمع، و انهو هو رب و شعرا، اصلا این آیه در رد همین منجمین کذایی آمده که چون ستاره شعر یمانی رو یافتن که این خیلی بزرگه از ستاره های دیگری که رصد کرده بودن، خیلی بزرگتره، بعد آمدن همه رو گذاشتن به گردن او که اوست که بزرگ همه خدایان دیگر، ستاره های دیگر است و خدای خدایان است، شعرها خدای خدایان است و در تحت تدبیر او. از که قرآن به ایشون فرمود انه هو رب، رب و شعرها، میبینید این مربوبه، طلوع غروب داره، آمد و شد داره، نوسان داره، بعد احوالی داره، اوضاعی داره، میبینید مربوبه، انه هو رب و شعرها، مربوبه که در دست ربی بالا سرشه، کسی بالا سرشه. این مثل منجم هم طبیب، که نظر شریفتون باشه در اسفار مرحوم آخون فرمود که نقد قولی کرد از صاحب مباحث مشرقی فخر رازی، از آقایان دیگه، که اطبا روح را، نفس انسانی را روح بخاری میدونن، بعد اینها روح بخاری میدونن، دو جور طبیبن، یه طبیب الهیه که میگوید روح بخاری در طب، بله همین جسم لطیف منتشی از ترکیب اخلاط اربعه هست که حامل خون است و همینی که میفرماید روح بخاری، طبیب الهی میگوید روح یعنی این. اطبای دیگر هم بودن که الهی نبودن، اونها هم میگوین روح یعنی همین این. طبیب روحانی الهی غیر از این روح بخاری به نفس ناطق قائل است، و طبیب دهری اینطور نیست، او فقط به روح بخاری دیگه، به نفس ناطقه. این طبیب و این منجم هر دو اینجا اونطور طبیبن که به اطبای دیگر، مثلا شبیه دکتر امروز الان، دکتر دانشمند، بیدین داریم بادین داریم هاکسا. کیف کان این منجم و طبیب بیدین کلاهما دست هم گرفته گفتن لن تحشر الاجساد، دیگه حشری نیست. قلتو الیکما این کان قولو کما فلستو بخاسری. شب اون فرمایش جناب امام هشتم روایت که با اون زندیق اینها مباحثش شده، صحبت شده، اونجا هم آقا به همین صورت به اون زندیق گفت که اگر این طور است که شما میگید خبری نبود، ما ضرر نکردیم، ما یه راه مخوفی در پیش داریم، جنگل، کوه، بیابان وحشتزاست. ما گفتن آقا این جنگل مسیر خطر داره، این کوه صحرا خطر داره، ما اسلحه دفاع با خود گرفتیم، اگه چیزی پیش نیامد کسی ما رو نکوهش نمی کنه، کار بدی نکردیم، هیچ عاقلی ما رو سرزنش نمی کنه که شما بد کردیم، ما احتیاطاً اسلحه دفاع با خود گرفتیم. و شما میگید این حرفا چیه؟ حالا اگه پیش آمد و شما دست خالی دارید، هیچی نداری، چه باید بکنی؟ ما معترفیم به ماورای طبیعت و به خدا و به قرآن و منطق وحی اینها، میگیم این حلال است و این حرام است، ما رو کسی هم نکوهش نمی کند، میگیم عدل خوبه، احسان خوبه، بلون گناه نشه، دزدی نشه، چه نشه، اینهایی که ما میگیم اینها خوبن اونها بدن، هیچ عاقلی در این حرفای ما را سرزنش نمی کنه، این دزدی نباشه، بلون گناه نباشه، بلون گناه نباشه. و این دستوراتی را که ما انجام می دهیم، این طهارت ماست، این صوم ماست، این صمت ماست، این نماز ماست، این خیرات ماست، حج ماست، زکات ماست، اینها را هم هیچ عاقلی نکوهش نمی کنه، نمی گه کار بدیه، به فرض هم خبری نباشه نمی گن کار بدیه، ما زیانکار نیستیم. و آمد و پیش آمده و اونطوری هست که ما میگیم شما باید چیکار کنیم. این به صورت مماشات این اگر به صورت مماشات جدال به نحو احسن با طرف انسان پیش میکشه. این کان قولو کما فلستو به خاسری، او کان قولی فالخسارو علیکما. خب ایشونم این کانه فرمود ما انه علیه السلام قال لو کشف القطاع مزدت تو یقینا. خب آقا این هست حالا دهن یک انسانی مثل امیر علیه السلام، لو کشف القطاع مزدت تو یقینا، جمله به این کوتاهی، به این قشنگی، ولی اونطور قال المنجم و امثال این گونه اشعار خیلی بله، این عبارت ای رو باید به آقا اسناد داد، لو کشف القطاع مزدت تو یقینا، خود عبارت بله معرف است که کجاییه. خیلی خوب. فمن غضب فقط تعزا فلا یسعى فی انتقام المغضوب علیه به ایلامه الا لیجد الغاضب الراحته. حالا من غضب از خلائق غضب کرد، میخواد انتقام بکشه، چیکار میخواد انتقام بکشه؟ حالا اونی که به خلائق غضب کرد، بر خلائق غضب کرد، میخواد انتقام بکشه، انتقامشو که باز کنیم در خلایق، انتقامشو که باز کنیم معناش اینه که از طرف ناراحته، از طرف ناراحته دیگه، حالا میخواد انتقام بکشه، میخواد کاری بکنه که این ناراحتی خودش رو در او پیاده کنه دیگه، او رو به غضب بیاره، او رو ناراحت کنه دیگه، الان خودش الم داره، درد داره، ناراحتی داره، به میخواد این ناراحتیش رو در طرف پیاده کنه. اینطور و تو کتب اخلاقی هم نوشتن، فرمودن که با کسی بد کرده ای از او ایمیل مباش، ولو دوستی به هر کجا رسیده، بالاخره باید اون زخم رو بخوری. با کسی بد، حالا صورت حدیث از جناب رسول الله به این نحوه که دلی را مشکن که دیگه این التیام پیدا نمی کنه، حالا هرچه عذرخواهی بشه و دوستی بشه و چطور، این التیام پیدا شکسته شده، و در پیان نباشه این دیگه التیام پیدا کنه. این مفاد حدیث او را در کتب اخلاقی که همین کتب اخلاقی متعارف نوشتن آقایان که با کسی بد کردی دیگه از او ایمن مباش و بالاخره باید اون کیفر رو ببینی و میبینی به هر نحوه‌ای هست، ولو دوستی بعد از اون بلغ ما بلغ. اون کسی که رنج دیده، آسیب دیده، زخم خورده از دست کسی، بالاخره در پی آن است که این درد خودش را و این الم خودش را در او پیاده کنه که بله در خود آسایش ببینه و این درد رو در او مشاهده بکنه. فمن غضب یعنی از خلق از خلائق فقط تعزا نرا اذیت دیده فلا یسعا فی انتقام المغضوب علیه به ایلامه کوشش نمی کنه او رو رنج بده مگر اینکه هدف اینه الا لیجد الغاضب الراحت بذالک، ولی این المی که خودش داره در دل دیگری بگذاره که بله حالا او درد ببینه که این اظهار آسایش در خودش بکنه، احساس آسایش بکنه. فینتقل الالم الذی کان عنده الى المغضوب علیه، بله این دردش این المش حالا انتقام کشیده در طرف می نشینه. والحق اذا افردته عن العالم یتعالی علوا کبیرا عن هذه الصفه على هذا الحد. خب پیداست این معنای غضب اینجا را در باره حق سبحانه و نمی توانید پیاده بفرمایید. اذا افردته او را جدا از عالم این یتعالا ذاتش علو من کبیر آن حاضح صفت غضب به این معنا علا حاضر حق. و اذا کان الحق هویت العالم فما زهرت الاحکام کلها الا فیه و منه. اون چه که پیاده می شود چون یک هویت است، اون چه که پیاده می شود ما زهرت تل احکامو کلها الا فیه و منهم. اگر فرض قوای النفسو فی وحدتی ها کل القوا، النفسو فی وحدتی ها کل القوا که می فرمایید، حالا آسیبی مثلا به چشم رسیده، حالا از ناحیه خود نفس به چشم رسیده، هرچه اینی که به اعضا جوارح آسیب رسیده، بله چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. میبینی همه متعلمه این درد فیهه و منهو و علیهه، بله ولی نفس ولو از جانب نفس بوده باشه به این صورته، به این صفته. این شعر آقای شیخ سعدی هم چه عضوی به درد بنی آدم اعضا یک دیگرن حدیث جناب رسول الله هست که انما المؤمنون فی تعاطفهم و تراحمهم به منزلت جسد اذا اشتکا منه عضو تداعا سایر الاعضاء بالهم و سهر. و خوبی رو به نظر در آورد که بنی آدم اعضا یک دیگرن که در آفرینش یک گوهرن، چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار، که همین حدیث رو ترجمه کرده. اگر غاضب و المنتقم انما یغضب و ینتقم لیجد الراحت لیجد الراحت بذلک الانتقام و ینتقل الالم الذی کان عنده الى المغضوب علیه. والحق تعالی من حیث ذاته و انفراده عن العالم غنی عن العالمین متعال عن هذه الصفه غضب به این معنا علوا کبیرا. و من حیث ان هویت عالم رهاشی رفته من حیث ان هویت العالم عین هویت الحق فما ظهر از احکام الرضا و الغضب کلها الا من الحق و فی الحق. فان خطر ببالک ان هذا الكلام مبنی على ان الغضب والانتقام المنسوب الیه تعالی کالغضب والانتقام منسوب الیناس و اما اذا کان معنا آخر فلا یکون کذلک جواب فان خطر ببالک فعلیک جواب فان خطر. فعلیک ان تتامل فی قوله علیه السلام ان الله خلق آدم علی صورته لیندفع ذالک الوهم، که همین ارضی را که خارج گفتیم از ناحیه خود انسان باشه، به اعضاش، به جوارحش، به قوایش، خودش مولم، خودش متعلم و هاکذا، که ان الله خلق آدم علی صورتهی، که هم منتقم است هم غاضب هست و این حالاتی که پیش میاد. و هو قوله به الیه یرجع الامر کله، اینجا که درست فرمودید، اونجا امر را فرمود امر وجود، اینجا مطابق بحث امر وجوده، اما امر کله بفرمایید ذاتش، امر ذات صفت فعل، الیه یرجع حقیقتن و کشفن، فعبده و توکل علیه حجابن و سترن. بله، و فعبده و توکل علیه، بله، مقام خوبیه، مقام خوبیه، در این حال که میدونه مربوب دیگریه و در نظام هستی اسراریه و ما از خودمون بیخبریم، تا چه بخواهیم که از پشت پرده با خبر بوده باشیم راجع به چرخ عالم، نظام عالم. تو خودت را دریاب و خودت را حفظ کن، محفوظ بدار. فعبده و توکل علیه حجابن و سترن. ای قولونا فما ظهرت الاحکام الا فیه و منه و معنا قوله و الیه یرجع الامر کله، ای معال الامور حسنها و قبیحها نعیمها و جهیمها کلها یرجو الیه تعالی، که این فرماشاتشون حسن و قبیح و نعیم و جهیم و اینها هم بیان الامر بالاست مطابق مقام. یرجو الیه الامر کلو، یک دامن امر وسیعه، هر بحثی که پیش آمده به اختزای بحث. حقیقتن به کشفن، کما قال قل کلون من اندالله، قل کلون من اندالله. بله، و ما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. بله، قل کلون من اندالله. این کتاب مغنی آگاهی دارید البته، مغنی قاضی عبدالجبار، مغنی قاضی خیلی مفصول مفصل. بله، حالا ما همش هم نداریم، خیلی جلدهای قطور بزرگ، بله، گفتن در 17 جلد مصر چاپ شده. بله، ایشون در یکی از این مجلداتش عنوان میکنه که جبر رو در اسلام معاویه شهرت داده، شیوع داده، تربیت کرده. ایشون رو خیلی در گسترش جبر، قاضی عبدالجبار صاحب مغنی، در خود کتاب مغنی ایشون رو خیلی در گسترش جبر دخیل میدونه. بعد میگوید که نوعاً در خطبه‌هاش و در صحبت‌هاش اینها، چون کارهاش همه خودش رو میخواست و دوروبری‌هاش رو میخواست و اینطور بود دیگه، ایشون و بعضی از رفقای دیگرش و بله یا خیلی از رفقای دیگرش اینها اینطور بودن دیگه، و رگ از این آب شیرین و بشور در خلایق می رود تا نفخ سور. و ایشون برای اینکه ذهن مردم رو راجع به اعمال خودشون که این کارها میشه، ولی اینها دغدغه‌ای برشون پیش نیاره، چرا خلیفت الله و خلیفه رسول الله ولی اینطور میکنه، همه خودش و اطرافیانش و چه بوچه چه گاو خوش علفی مثلا شدن و ولی دو بدین چنگ و دو بدون چنگار یک بدن دان شیر قرآن اینجوری شدن، نوعاً این آیات را میخون شب این قل کلون من اندالله، که کسی او را مقصر ندونه، ولی اینها همه از جانب خداست، کار اوست، مورد اعتراض واقع نگیره نشه. قل کلون من اندالله فاذا کان الامر کذلک فعبده بما امرک به و ما استطعت علی و توکل علی الله. حالا اون حجابن به سترن، حال کونهی محجوبن مستورن ان نظرک، که اون پیشتر داشتیم و عبد هو کنک ترا، که اوائل امر که یواش یواش تا که انه برداشته بشه و انه بشه انه بشه، که اگر تو او را نمیبینی او تو را میبیند. مفاد حدیثه. چشم او حول و حال کون که فی الحجاب و سطر عن الله و المعنا واحد. بعد در این عبارت آخر اجازه را فرمودن وقت تمام شد، عذر ما را خواستن. باشه، بعد برسونم.